بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در یک فصلی بود تحت عنوان از زمان و فل اجاره، مواردی که اجیر یا مستاجر، مواردی که موجر یا مستاجر ضامنه. مسائلی بود خوندیم، رسیدیم به مسئله چهارم که بحث امروز ماست. مسئله چهار: اذا افسد الاجیر و لرخیاتت اول قصارت اول تفصیل. اگر شخصی که اجیر شده برای خیاطت، این لرخیاتت متعلق به اجیره، متعلق به افسده نیست. اذا افسد الاجیر و لرخیاتت، کسی که اجیر شده برای خیاطت یا اجیر شده برای قصارت، قصارت یعنی شستن، قصار یعنی لباس شور. از تفصیل، کسی که اجیر شده برای بریدن پارچه، اجیرش کردن که پارچه ای رو ببره. خب میدونید که مهمترین قسمت خیاطی همین بریدن پارچه است. خیلی ها پارچه رو میتونن بدوزن اما نمیتونن ببرن، میدن به کسی رو اجیر میکنن که پارچه رو برشون ببره. مراد از بریدن نصف کردن نیست، یعنی همون شکلایی که در میارن که بعد به هم دوخته میشه و میشه مثلا لباس. اذا افسد الاجیر از صوبه، از صوب میشه مفعول افسده. اگر صوب فاسد کرد، یعنی درش نقصی ایجاد کرد، درش خسارتی ایجاد کرد، زمن زامن هستش. مثلا اومد با قیچی پارچه رو بدوزه، خطاً یه قسمت از پارچه بریده شد، سوراخ شد، این زامنه. زمنه و کدر حجام، اگر کسی که حجام بود برای حجامت، زخم رو مقداری عمیق‌تر برید که باعث جراحت و چرک و خون شد، زامنه. اذا جنافی حجامتهی اول خطان، شخصی عجیر شده بود برای ختنه کردن، در ختنه کردن خسارتی رو وارد کرد، بیش از مقدار برید، اون پوست رو بیشتر برید، زامنه. و کزل کحال، کسی که سرمه میکشه، اگر سرمه ای رو که کشید افسادی کرد، یعنی باعث مثلا جراحت چشم شد، زامنه. اول بیتار، که همون دامپزشک باشه امروز، کسی که حیوان رو تیمار میکنه، حیوان رو به اصطلاح درمان میکنه. و کل من آجر به طور کلی نفسه لعمل فی مال المستأجر، هر کسی که اجیر به اجاره بدهد خودش ره برای عملی در مال مستأجر، که یک عملی ره در مال شخص مستأجر به جا بیاره، اذا افسد اون مال ره یکون زامنه، اذا تجاوز عن الحد المأذون فی، اگر تجاوز کرد از اون حد معزون فی. مثلا این که برای خیاطت اجیر شده، اجیر شده که پارچه پیرهن درست کنه، مالک بهش اذن نداده بود که پیرهنش مثلا پاره کنه یا سوراخ کنه. و این کانه به غیر قصدهی، اگر چه قصدی هم مثلا نداشته، اتفاقا قیچیش به اصطلاح این شد که این پاره کرد. و این کانه به غیر قصدهی لعموم من اطلف، از اینجا اشاره کرده به دلیل مطلب که این خب خلاف دعو سید، سید کتاب استدلالی نیست، گاهی وقتا می اشاره میکنه به روایت و دلیلش. چرا زامنه؟ لعموم من اطلف مال الغیر فهو له زامن، این من اسلف مال الغیر فهو له زامن، خودش یک کلامی است که استیاد شده از چی؟ از روایات، و الا به این تعبیر ظاهرا در روایتی نیامده. وقتی که سید میگه عموم من اطلف، یعنی که مثلا بعید سید توجه نداشته که این روایت نیست، چون این مورد معقد اجماع هم هست، یعنی این معقد اجماع عام من اطلف مال غیر فهو له ضامن دو فرق داره. یه فرقش اینه که ما مال رو از بین ببریم، مثلا نان رو بخوریم، تخم مرغ مردم رو بخوریم، شیر رو بخوریم. یکی هم هستش که نه، از بین نمیره، اما نقصی درش ایجاد کنیم، وصفی رو درش از بین ببریم. مثل همین مثالی که زدیم، این ختنه که کرده یا پارچه ایره که به اصطلاح ختنه رو هر مثالش حذف کنیم، پارچه ره که پاره کرده، سوراخ کرده پارچه ره، اینم یک وصفی ره ازش از بین برده، اینم مصداق اتلاف مال غیره. لعموم من اتلف ولی صحیح ان ابی عبدالله، این عموم من اتلف دیگه مواردی مثل ختنه یا حجامت رو نمیگیره. چرا؟ چون در اونجا سخن از مال نیست، نقص داره بر بدن ایجاد کرده. بله، این عموم که میگن گاهی وقتا معنای عرفی مراده، نه اصطلاحی در مقابل این. اینجا معنای عرفیش مراد عموم، نه معنای اصطلاحی در مقابل اطلاق، یعنی لشموله، اون عمومی که هم در اطلاق هست هم در عام هست، هم در مطلق هست هم در عام. اصطلاحاً مطلقه، اما ظاهراً اینجا عموم به معنای عرفیش میتونه مراد باشه. به طریق اولا نه، چون خسارت سیره عقلا هستش، سیره عقلا هستش. ما در سیره عقلا ثابت نیست که اگر خسارتی رو کسی بر بدن کسی وارد کرد ضمان مالی داشته باشه. شاید در بعضی از عرفها قصاص داشته باشه، یعنی مثلا همون زخم رو بر بدنش وارد کنن، یا در بعضی از عرفها حتی قصاص هم نداشته باشه، مجازات داشته باشه فقط. بله؟ نه، زمان که میگیم یعنی اشتغال ذمه به ماله، زمان معناش اینه.
خب اولا تعبیر به زمان نمی‌کنن، اشاره تعبیر به زمان می‌کنن.
کاری به تعبیر نداریم. فهو له ضامن اتلف مال غیر فهو له ضامن، یعنی ذمه‌ش به اون مالی که اتلاف کرده مشغول میشه. چون اون خسارت نقصان مالی وارد کرده. یعنی ذمه‌اش مشغول به ماله؟
حالی ذمه‌اش مشغوله، یا به مال یا به چیز
دیگه. ذمه دیگه یا نداره دیگه، ذمه محل اشتغال ماله. این در سیره اینطور نیست، لذا در بعضی از سیر باید مال بده، در بعضی جاها قصاصه، در بعضی جاها مجازاته. خب بیدم حالا این که اگر گفتی مجازاتش کرد، مجازات ربطی به زمان نداره. حتی اگر مجازات مالی باشه، حتی اگر مجازات مالی باشه باز ربطی به زمان نداره. زمان اشتغال ذمه دیه قرار داده. اگر عمد باشه و قابل قصاص باشه قصاصه، و الا دیه است. لعموم من اطلف ولی صحیح، در روایت صحیح داریم انا ابی عبدالله علیه السلام فر رجله یعطا الصوب، به شخصی اعطا داده شد صوب، لیسبقه تا رنگش بزنه، فیفسده، فقال علیه السلام کل عامل اعطیته اجرا، هر عاملی را که اعطیته اجرا، یعنی اون اجیر قرار دادی، علا ان یصلح فافسد فهو ضامن، اجیر شده بود برای اصلاح، یعنی کاری انجام بده، فافسده فهو ضامن. حالا این افسادش در بدن باشه یا در مال باشه. خب این مسئله چهار، این مسئله که مرحوم سید گفته هیچ محل اختلاف و نزاعی نیست. خدمت شما عرض کنم که این به سیره قطعیه اوغلایی ثابته و در نزد آقایون این سیره قطعا از ناحیه شارع امضا شده. پس بنابراین اگر کسی، یکی از مسلمات فقه، اگر خسارت مالی بر کسی وارد کرد ضامنه، اگر بر بدن این خسارتی وارد کرد ضامنه. ضامن به معنای اداء دیه یا مثلا قصاص. بله؟ نه درش این نیمده، مال نیمده، داره کل عامل اعتیته اجرن. چی؟ میدونم، اما بیان امام عام مطلقه. قطعا امام در لسان جواب امام یه لسان ضابطه است، نه لسان خصوص اینه. میدونم لیوس به قول فقال علیه السلام کل عاملن، ظاهرش اینه که اصلا ناظر به خصوص صدر نیست، داره قاعده کلی میگه. کل عاملن اعتیته و اجرن علا ان یصلح فافسده فهو ضامن. کل عاملن. خدمت شما عرض کنم که این روایت رو مرحوم صدوق داره به سند صحیح الحماد، حماد بن عثمان هستش که از اجلاء عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعطی الصوب لیسبغه فیفسد. فقال امام میفرماد کل عامل اعتیته اجرا علا ان یصلح فافسد فهو ضامن. وسائل جلد 19 صفحه 147 حدیث 19، جلد 19 حدیث 19 صفحه 147. خب بنابراین این روایتی که هستش این روایت مطلقه، اهم از اینه که این افساد در مال باشه یا بدن، و مطلق اهم از این که این افساد عمدی باشه یا افساد سهوی و خطعی باشه، فرقی نمی کنه. این مسئله خیلی مسئله علالقاعده است، محل هیچ اختلاف و اشکالی هم کسی درش نکرده. منتها در ذیل مسئله سید فرع دومی رو طرح میکنه که اون فرع خیلی محل اشکال شده. خدمت شما عرض کنم ذیل مسئله اینه که حالا اگر ما این مالی رو که به اجیر دادیم که کاری انجام بده و اون بر طبق عمل اجاره عمل کرد، هیچ تعدی نکرد، هیچ افراط و تفریطی رو به خرج نداد، اما در اثر کاری که اجیر شده بود خسارتی وارد شد، این خسارتی رو که وارد شده ضامنه یا ضامن نیست؟ مثل چی؟ مثل این که شخصی رو اجیر کرد برای این که ختنه کنه بچه ره. این هم شخص حاذق و ماهری بود، ختنه کرد، ولیکن ختنه خیلی خوب، یعنی هیچ گونه تعدی و تفریطی هم نشد، بهترین شکل ختنه کرد، اما خود بچه بدنش ضعیف بود، خود بچه مشکل در خود بچه بود، در عمل این نبود، بچه نتونست این ختنه رو تحمل کنه، فوت شد، یا بچه برش نقص و خسارتی وارد شد، نقصی بر بچه وارد شد، دچار یک شللی شد، دچار یک فلجی شد، اما این هیچ کوتاهی نکرد. آیا این ضامن یا ضامن نیست؟ یا حجامت کرد و دقیقا حجامتی به اندازه، اما اون شخص مشکل داشت، در مقابل حجامت حساسیتی داشت که حالا یا تلف شد یا دچار نقصانی شد. آیا این ضامن یا ضامن نیست؟ این متن بخونیم. این مسئله مهم توی این فرع، مهم توی این مسئله فرع دومشه که میخونیم. بعد ظاهر المشهور، سید میگه ظاهر مشهور فقها ما زمانه زمان العجیر است و ان لم يتجاوز عن الحد المعزون فيه ولكنه مشکلا. بله اون اولی برای هیچ مشکلی نداره. بله یعنی من اطرف رم که روایت نیستش، ماها به سیره هستش، در سیره هم ما فقط فرقون با مشهور اینه که در این سیره امضایی نیست، مشهور امضاییه که امضا هم ثابته. اگه چی؟ در خسارت بدنی گفتیم ما به سیر و عرفیه رو داریم، ما یه سیر و عرفیه داریم یه سیر و عقلائیه داریم. اگر در جایی سیر و عرفیه، فرض کنید در عرف مثلا افغانستان، مثلا اگر کسی بر بدن خسارت وارد کرد، مثلا برای مثال باید چیکار کنه؟ باید پول بده. خب میگیم اونجا اون پول رو باید بده، دقت کردیم؟ این پول رو باید بده. اما انما الکلام در بحث دیاتی میاد که شارع مقدس معین کرده. این توضیحی میخواد که قبلنم به مناسبت تفصیلش دادم، دیگه وارد اون بحثش الان نشم. اما در باب خسارت بر بدن گفتیم ما سیره عقلائیه نداریم، سیره عرفیه رو داریم. و ما چون در این نحوه موارد چه سیره عرفیه باشه چه عقلائیه امضایی نیستیم، اکتفا میکنیم. خب بل ظاهر المشهور زمانه و ان لم يتجاوز عن الحد المعزون فيه. سید در مسئله توقف کرده، نه فتوا داده به زمان نه فتوا داده به عدم زمان. بل ظاهر المشهور زمانه و ان لم يتجاوز عن الحد المعزون فيه ولكنه مشکل فلو مات الولد به سبب الختان مع کون الختان حاضرا من غیر ان یتعدا ان محل القطع و ان کان اصل الختان مدرن بهی فی زمانهی اشکالون. در این زمان اشکالی هست. اینو دقت کنین، اول بگیم محل بحث کجاست، بعد بگیم اقوال در مسئله چیه، و بعد بگیم ادله قائلین چیه، و بالاخره مختار خودمونه بگیم. در مسئله محل بحث جاییست که فقط اجیر شده بر عمل، نه بر تشخیص و عمل. مثلا اگر مثال خوب بزنم، بچه رو در قدیم می بردن دلاک، کار ختنه کار دلاک های حمام بود. خب دلاک فقط کارش چیه؟ میتونه ختنه بکنه، اما دیگه تشخیص نمیتونه بده که آیا این ختنه برای بچه مضر یا مضر نیست. دقت کردیم؟ رضا برد پیش دلاک، دلاک هم ختنه کرد به بهترین وضع، ولیکن بدن طفل تحمل ختنه رو نداشت. این محل بحث. اما گاهی وقتا مربوطه به تشخیص هم با شخصه. مثل این که اگر بچه رو پیش دکتر ببرن و دکتر ختنه کنه، در اینجا تشخیص این که این بدن صلاحیت داره برای ختنه این با دکتره. مثلا اگه دکتر بدون این که بررسی کنه، مثلا آزمایشات لازم اختبارات لازم را انجام بده، ختنه کرد، این زامنه، این از محل بحث خارجه. یا شخص را برای عمل که میبرن، اگر عمل کرد و طرف زیر عمل تمام کرد، دقت کنید، و اگر فحوصات طبی می شد، اگر تحقیقات می شد، مشخص می شد که این مریض توان این عمل رو نداره، اینجا ضامنه، این از بحث خارجه. یعنی باید دکتر تشخیص بده این عمل. اینطور نیستش که کسی آبر پیش دکتر بگه من میخوام عمل کنم، دکتر بگه خب بیا عملت کنم. دکتره که باید تشخیص بده که این عمل خطری هست برای این شخص با تمام خصوصیاتی که داره یا نه. پس در زمان ناهازا فرض نکنید، این مال زمان مرحوم سید بوده که بسیاری از کارها رو افراد عادی انجام میدادن. حجامت، حجامت همون بقال سر کوچه‌م حجامت میکرد، کشاورزم حجامت میکرد، یا فرض کنین دلاک ها دیگه ختنه کردن چون تو حمام ختنه میکردن بچه هاره، لذا یکی از کارهایی که دلاک ها انجام میدادن جز وظایفشون بود ختنه کردن بچه بود. این دلاک حالا چه ربطی داره به ختنه کردن؟ اما الان اگر مریض رو به پزشک یا طبیب این بدن، تشخیص با دکتر بده، یعنی باید اینم بررسی کنه که آیا این بدن تحمل این عمل یا تحمل این به اصطلاح جراحت رو داره یا نداره. پس محل بحث اینجاست که هیچ کوتاهی از ناحیه او، هیچ خطایی از ناحیه شخص صورت نگرفته. برد پیش دلاک گفته این بچه من ختنه کن، دلاک از کجا بگم که این بچه ضعیفه یا نه، مثلا کمبود خون داره، کمبود چی داره اینا. خب این خدمت شما عرض کنم محل بحث. اقوال در مسئله چیه؟ مجموعاً اقوال در مسئله 4 تا قول ما داریم. یه قول اینه که ضامنه، اگر این بچه رو ختنه کرد و بچه در اثر ختنه مرد، ضامنه، باید خسارت یا آره یا نقصی وارد بشه بر بچه. اگر بچه برش نقصی وارد شد یا تلف شد، ضامنه، باید دیره بهش بده. خدمت ما از کنم قول دوم که قول اینه که نه، اصلا ضامن نیست. اگر این اون ختنه رو انجام داد و اتفاقا صدفتا و اتفاقا مرد، ضامن نیست. قول سوم تفسیر مرحوم آقای پوری، آقای پوری گفتن در مثل ختنه اگر طرف مرد، اگر بچه طلب شد، این ضامنه، اما در غیر طلب جانی ضامن نیست. مثلا برای مثال اگر این بچه برش نقصی وارد شد، یا این که نه ازش گفت این پارچه برای من ببرد، آره اندازه ها رو آورد و بهش داد، گفت آقا یه آدمی قد و قامتش اینه، برش این پارچه رو ببرد، اینم بر اساس همون اندازه ها برید، بعد معلوم شد که یک نیم متر اشتباهی قد داره، مثلا کوتاه باش، یعنی کوتاه گرفته بوده، قد شده 1.70، این نرشته بوده 1.20، و وقتی که این پرهنه 1.20 برش میفوزه دیگه قابل اصلاح نیست. اونم بر همون اساس اندازه های اون لباس رو دوسته، اما بعد این لباس یا خیلی کوتاه در آمده یا خیلی که تنگ در آمده، لباس کجار نمیشه درستش کرد، لباس بلند نمیشه کوتاهش کرد، اما لباس کوتاه درست نمیشه اصلاحش کرد. اون اندازه های دیگه درست بوده و گفته یه پیرهن میخوام، لباس میخوام، قبا میخوام برای یه آدمی با این قد و قامت و اندازه هاش هم اینه، اونم دقیقا طبق اندازه های او بریده، اما بعد اندازه ها چی بوده؟ اشتباه بوده. بعد طرف اندازه اشتباه بده، یا بهش کنگاه گفته مثلا این اندازه هایی که من میکنم تو بنویز، بهش گفته مثلا به 176 این نشه 167، گفته به 175 اون نشه 157. اون مستعجل، اون مستعجل خیلیات میگه، مستعجل خطا کرده، بله خب میگه اینا ضامن نیست، هر جا که خطایی از ناهی این نمیشه دقت کردیم؟ گفتن هر کجا فساد افساد اون عجیر از ناحیه جان نباشه ضامن نیست، فقط در مثال جانی ضامنه. بله مثلا برای مثال گفتی این پارچه با چفت خیاطی برمان بدوز، این زیر چفت خیاطی پاره میشه، یا گفته برای من مثلا پارچه رو آورده گفته این پارچه رو برای من رنگش بزن. بله جانی و غیر جانی، پارچه رو گفته برای من چی کار کنم؟ رنگش بزن. وقتی که پارچه رنگش میزنن 1/10 میشه، 9/10 کوچیک میشه. این پیرهنی که اینقدر کوچیک میشه تو به دستی آمدن نمیخوره که
و به دو بردو که رنگ بزنه هم رنگ زده بود. این مثال یکی از
جایی که عجیب خطایی نکرد. اینجا را دیگه عجیر سامه نیست چون رفته گفته این دندون را درد به بعض از دندون را دردش از داخله، یعنی از بیرون هیچی پیدا نیست. این اشاره کرده این دندون را درد میکنه، اتفاقا درد مربوط به دندون بغلیش بوده. این وقتی که اونجا میکشه سامه نیست، سامه نیست. اگر که سالت جامعی باشه سامه نیست. خدمت شما عرض کنم که بله
خسارت
جانی با تلف جانی یکیه، ولی به جان خسارت وارد میشه از بین میره. خسارت جانی میگیری از بین بره میمیره. خب خدمت شما عرض کنم که این هم تفسیریست که مرحوم آقای خویی دادن. حالا میگیم شما خدمت شما عرض کنم که این سه تا قول در مسئله و قول چهارم که قول نیستش، موقف چهارم توقف جماعتی از فقها منهم از سید الماتم در مسئله اصلا توقف کردن، در مسئله توقف کردن. خدمت شما عرض کنم که این قول به طرف که قول نیستش که بعضا توقف کردن بذاریم کنار، بریم سراغ اون سه قول در مسئله. قول اول زمان هستش، قول دوم عدم زمان هستش و قول سوم هم تفصیل در مسئله است. خب ببینیم قول اول زمانی ها چی گفتن؟ زمان ما قائل هم که هر اطلافی که بر مال غیر وارد باشه شخص لازم و لازم نیست در اطلاف عامل یا مستفید یا متوجه باشه. مثلا شما خوابید، در خواب قرض میخورید، پاتون میخوره به شیشه یا به لیوان میشکنه، با این که شما اصلا فهمی نداشتی، اصلا توجهی نداشتی، دقت کردید در خواب انسان قرض خورده، خوش برده به لیوان یا شیشه شکسته بود، زامنه زامن اون شیشه یا لیوان هست نسبت به صاحبش. لذا اینه که خب بله در اینجا که این پارچه رو که بده بهش رنگ بزنه، حالا دیگه بعد از رنگ شدن قابل استفاده نیست که طالب حساب میشه. خب این خسارت رو کی وارد کرد؟ اون قصار، اون رنگ سباق، اونی که رنگ میزنه زامن دیگه. چون در زمان قصد و التفات و علم و اراده این اصلا معتبر نیست. حتی شخص اگر در خواب طرفی بر مال غیر وارد کنه زامن اون اطلاف هسته، زامن اون مال هسته. این وجه هم قائلین به زمان. این وجه که خب کسانی بکنه قادر معرفت، این وجه که معلومه وجه قابل قبولی نیست به هیچ وجه. کسی نگفته که آقا اطلاف مطلقا زمان آوره. دقت کردیم اطلاف زمان آور نیست. چرا؟ به جهت این که در سیره عقلا اطلاف خیلی از موارد اصلا اطلاف زمان آور نیست، تمثله زیادی رو داره. مثلا شما وقتی میرید خونه مردم چای میخورید، میوه میخورید، شیرینی میخورید، اینا رو طرف کردیم دیگه، زامنی؟ نه. ملک غیر بودی یا نبوده؟ مال غیر بوده، شما زامن نیستید. کسی به شما حمله میکنه در دفاع از خودتون لباس طرف رو پاره میکنید، زامنی؟ نه. سر طرف رو میشکنید، زامنی؟ نه. چشم طرف رو کور میکنید، زامنی؟ نه. اینطور نیستش که اگر انسان خسارتی بر مال یا بدن یا جان دیگری به ایجاد کرد حتما زامن. موارد زیادیست که
اطلاق نیست، ازامه نیست، اطلاق هست، ازامه نیست. انسان
یه جایی که خود شخصی
آقای
احترام کرده یا
حالا شما نیستی بگوشتین آقای احترام کنم ببینیم اینجا هم از قبیل آقای احترام هست یا نیست. پس اطلاق مطلقا سبب الزمان نیست. بقول شما آقای احترام کرده اینجا میتونه آقای احترام بشه. یه دعوا مثلا ما دندون طرف رو میشکنیم زامنیم فرض کردیم در مقام دفاع از خوده کسی به ما حمله کرد، ما مثلا او رو برای دفع او سر او رو شکستیم، لباسش رو پاره کردیم،
ممکنه اونا هم تو اینجور موارد قائل باشن که ضامن نیست.
کی ضامن نیست؟
یعنی قول اولی هم ممکنه
پس مطلق اطلاف سبب و زمان نیست اگر قائل باشن که چه بهتر. و اما اگر این کسانی که قائلن که زامنه را به تمثل کردن به اطلاق روایت، احتمال دوم اینه که من به اطلاق روایت تمثل کردن در اون سنی بودن را آمنن اعتیته و اجرن علا ان یسلقه فافسده فهو زامن. این روایت اطلاق داره، حتی میگه جایی که افساد مربوطه به چیه؟ مربوطه به خصوصیتی بوده در اون شی، این پارچه یا اون شخص مثل اون مورد قدمه. اگر به این اطلاق رو بخواییم تمثل کنیم فقط بعدش این پیناماییم، اگر نگیم اصطلاف داره لاغت نشیم به اطلاقی اندر این روایت. فعصد فعال زامن فرمارفیم که تعدی بکنه از اون مقدار چی؟ معزون، از اون مقداری که عجیب شده و فرض اینه که این تعدی نکرده. پس بنابراین بچه برای این قول به زمان که مشهوره به نظر نمیرسه، چون یا قاعده اطلاف یا روایت خاصه است، به هر کدوم بخواد تمسک کنن خصوصا اون روایت در مورد یک سیرا آمده، در مورد یک ارتکاز آمده، بیش از مقدار ارتکاز اصلا اطلاقی نداره. پس این وجه به زمان رو نمیتونیم برش این کنیم. بریم سراغ وجه تفصیلی که مرحوم آقای بویی دادن و وجهی که جماعتی از متأخرین اختیار کردن، گفتن مطلقا ضامن نیست، مرحوم آقایی بین جان و غیر جان تفصیل داده، خسارت جانی گفته زامنه، غیر جانی گفته زامنه، اما جماعتی هم گفتن اصلا زامنه نیست، چه خسارت جانی باشه چه غیر جانی. انشاءالله فردا